میتوانیم اجرا کنیم و انجام بدیم. تو این خدمات سعیمون بر این هستش که خودمون رو از خیلی چیزهای دنیوی کنار بکشیم و به معنویات فکر کنیم و این جایگاه داشته باشیم. ولی شما مستحضر هستیم که باید ما هم این کار رو همگانیش کنیم، یعنی یه الگوی انجام بدیم که داشته باشن، یعنی هم معنویات هم معاش هم اقتصاد رو در کنار هم ایجاد کنیم تا بتون داشته باشیم. رزمندگان هیچ چشمناشی به هیچ چیزی نداشتن وقتی رفتن زمان جنگ. وقتی ما پشت هواپیما میشستیم میدونستیم این پرنده آهنی که بلند میشه معلوم نیست برگردیم یا بر نگردیم، ولی با تمام عشقمون وجودمون به ائمه اطهار و توسل جستن به خداوند یکتا میرفتیم، مأموریت اون انجام میدادیم، حالا بر میگشتیم یا بر نگشتیم اون یه دست خدا بود و میدونستیم. و همین دلیل عاشقانه کارهامون رو انجام میدیم، یعنی عشق رو سر لوحه کارمون قرار بدیم، عشق به مردممون، عشق به مکتبمون، عشق به ائمه اطهارمون و عشق به سلوکی که در زندگی برای خودمون انتخاب کردیم، راهی که انتخاب کردیم. بنابراین یادمون باشه کلیه ایثارگران سعیشون بر این هستش که از جان و مال و همه چی بگذرن تا بتوانن آسایش رو واسه کشورشون، امنیت رو واسه کشورشون و منافع ملیشون فراهم کنن.
ممنون، سپاسگزارم. خانم نصرآبادی، گفتگو کردیم با امیر سرتیپ خلبان، دکتر ایزد پناه و ایثارگران و استاد دانشگاه در 36th جلسه خانه ایثارگران استان تهران. خدمت شما هستم با ادامه برنامه.
متشکرم ازتون، خیلی لطف کردید جناب آقای اسماعیلی، سپاسگزارم. ان شاء الله ما هم حتما در خدمت شما و همراه شما این ویژه برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شنونده‌های عزیزمون. شما رو فعلا به خدای بزرگ می‌سپاریم تا ارتباط بعدی ان شاء الله.
درود بر شما.
روایت کردند که چون هنگام وفات حضرت امام صادق علیه السلام فرا رسید، دیده‌های خود را گشود و فرمود خیشان مرا جمع کنید. چون همه جمع شدند به ایشان نظر کرد و فرمود شفاعت ما نمی‌رسد به کسی که نماز را سبک بشمارد و اعتنا به شأن نماز نکند.
روشنگر دیده ما سوایی، سلام خدا بر تو یا حجت که تو صادق آل خیر الورایی.
تو احتجاجات همسالین از بود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که اینا با هر کسی به اندازه حال یا مقال او احتجاج می کردن. کسی به حضرت عرض کرد که مثلا دلیل بر وجود خدای سبحان چیست؟ اینا دید این برهان و امثال زاله شاید برای او کافی نباشد، دستور داد این رو تو این شرط انداختن. و این شخص اول فکر می کرد که این مثلا جد نیست و اینها، و یکی مقداری هم شنا کرد و یه مقداری هم به این اطرافیان التماس کرد و دید چاره ای نداره و در آستانه غرق شدن بود که حضرت دستور داد او رو نجات بده. وقتی که در آوردن دو حالش به جا آمد اشکت خدا رو شناختن، همون چی جور گفت در این حال اوائل فکر میکردم این جد نیست، بعد یه مثلا شما من نجات میدید، این اطرافیان من نجات میدن یا شنای من عامل نجات من است. از همه اینا ناامید شدم، به یه جای تکیه کردم که او قدرت بیکرام داره، هیچی او را عاجز نمی کند. او خدا هم این حالت ها برای گردگیری و غبار روی است. این حالت های پیش میاد، بیماری ها اینطوره، شدائد اینطوره، مشکلات اینطوره، که اینا مدرسه است که انسان به هوش بیاید و غفلت نکند و قدر اون حالت را بداند. و اینطور نیست که ذات اقدس اله مثلا خوشش بیاید مثلا الله که کسی رو رنجور بکند. اینها برای گردگیری در حقیقت.
غریب امام صادق نبای آسمونا از آخونه شد از غم تموم کهکشونا. غریب امام صادق نبای آسمونا از آخونه شد از غم تموم کهکشونا. هر دلی بیقراره محزونه غم یاره. اون شب ی آقا چی کشیدی تو دنبال مرکب میدویدی تو؟ اون شب ی آقا چی کشیدی تو دنبال مرکب میدویدی تو؟ ای غریب آقا ای غریب آقا ای غریب آقا ای غریب آقا.
یه نفر اومد پیش امام صادق گفت به چه دلیل خدا وجود داره؟ من اصلا خدا رو قبول ندارم. خفش گرد حضرت. چجوری؟ حضرت فرمود به دلیل اینکه من وجود دارم خدا وجود داره. به دلیل اینکه من وجود دارم خدا حتما هستش. گفت چجوری؟ گفتش که حضرت یا من خودم خودم رو ساختم، بودم و خودم رو ساختم، که این تحصیل حاصله و غلطه. اگه بودم دیگه ساختن خودم لازم نبوده که، خب بودم. یا نبودم اصلا و در نبودن خودم رو ساختم، یعنی عدم باعث هستی شده، اینم که غلطه. دیگه چی میگی؟ گفت غلط کردم. فرمود برو. دیگه روشن‌تر از این وجود خدا؟ فرمود به دلیل خودم. من عرف نفسا فقط عرف ربم. یا من بودم و خودم خودم رو ساختم، که اگه بودم دیگه معنی نداره خودم رو بسازم. یا نبودم در نبود خودم رو ساختم، که عدم باعث ساختن چیزی نمیشه. تا یه نفر دیگه لازمه باشه.
قبول باشه انشالله همه ی عزاداری ها و سوگواری هاتون در شب شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم. البته این سعادتی است برای بنده و همکارانم در پخش رادیو تهران که با ویژه برنامه عطر خدا به همین مناسبت در خدمت شما و در محضر شما عزیزان هستیم. اما بزرگواران و اساتید محترمی هم امروز و در این برنامه ما را همراهی می‌کنند و از همین شما عزیزان و علاقمندان و مشتاقان به مطالعه کتاب دعوت می‌کنم که این بخش برنامه ما را هم خیلی به دقت بشنوید. در این بخش ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا پویا هستیم، مهمان تلفنی برنامه‌مون، که میخوان راجع به یک کتاب که بسیار بسیار تألیف خوبی است و این کتاب و قرار هست که انشالله با اطلاعاتی که در این بخش از زبان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا پویا تقدیم شما میشه، شما هم تشویق و ترغیب بشید به سمت خوندن کتاب، در خدمتتون باشیم. من رو ببخشید، این بخش و این آیتم برنامه‌مون تولید شده هست، از قبل ما تولید کردیم و صحبت‌های حاج آقا رو ضبط کردیم. می‌خوایم در این فرصت توضیحات ایشون رو در مورد کتاب بسیار زیبا و شیوای پیشوای صادق به اتفاق شما بشنویم، انشالله که فرصت خوندنش رو هممون پیدا کنیم. بشنوید.
این کتاب به نام پیشوای صادق مربوط به سخنرانی مقام معظم رهبری در سالهای قبل از انقلاب و در دوران پرخفقان زمان طاغوت هست و ایشون در این کتاب در واقع در این سخنرانی که بعداً به دست خودشون به صورت کتاب تألیف شد در صدد این هستند که موضع گیری سیاسی امام صادق علیه السلام رو و مبنای سیاسی اون حضرت رو تبیین بکنند. البته با توجه به اینکه این کتاب در دوران پرخفقان زمان طاغوت نوشته شده و سخنرانی در اون زمان ایراد شده، طبیعتاً می شود یکی از عناصر پیروزی نهضت امام خمینی رحمت الله علیه رو این گونه سخنرانی ها دونست، یعنی تبیین موضع گیری های سیاسی ائمه علیهم السلام برای شیعیان و محبینشون و برای کسانی که افتخار میکنن به الگو برداری و الگو پذیری از حضرات معصومین علیهم السلام برای احیای فکر سیاسی در اسلام. و در واقع این جور سخنان و این جور تبیین و توضیح ها، این جور راهگشایی ها کمک کرد برای اینکه نهضت امام رحمت الله علیه به ثمر بنشینه و باید این رو یه تلاشی در جهت پیروزی انقلاب اسلامی دانست، چون به هر حال انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی بود و در انقلاب فرهنگی ابزار فرهنگی مورد نیازه و بودند امثال مقام معظم رهبری مثل شهید مطهری و دیگرانی که در اون دوران با سخنرانی‌های خودشون، با ارشادات خودشون و با اون نقش بی‌بدیلی که روحانیت مبارز در تاریخ اسلام داشته برای هدایت مردم و آگاهی بخشی به مردم، این رسالت مهم رو انجام دادن و زمینه‌ها رو مهیا کردن برای پیروزی انقلاب اسلامی. ازا واقعا از این جهت در خور تقدیر هست و به نوعی هم باید شجاعت ایشون رو ستود، هم بینش سیاسی عمیق ایشون رو و ژرف‌نگریشون رو و دیدگاه تازه‌ای رو که باز میکنن امثال ایشون فراروی چشمهای شیعیان و محبین اهل البیت در مورد نقش آفرینی سیاسی حضرات معصومین و نگاه اونها نسبت به سیاست حاکمه. خب راجب متن کتاب من عرض بکنم خدمت عزیزان، با توجه به اینکه در واقع مبنا سخنرانی بوده، در این کتاب بارها به این اشاره میشود که به هر حال بحث سخنرانی است و از ابتدا در جهت تألیف کتاب مستقل در این باره نبودند مقام معظم رهبری، کما اینکه کتاب دیگری که الان داره چاپ میشه و خیلی هم کتاب مفیدی است و من توصیه دارم به عزیزان شنونده این رو تهیه بکنن و مطالعه بفرمایند به نام انسان 250 ساله، این هم گرچه منسوب شده به مقام معظم رهبری ولی در واقع کتابی نیست که ایشون خودشون تألیف کرده باشند. مجموعه سخنرانی ها و مقالات ایشون در مورد حضرات معصومین رو در این کتاب گردآوری کردن و در واقع این قلم مبارک خودشون نیست، در واقع مجموعه بیانات و سخنرانی ها و مقالات ایشون هست. اون کتاب، کتاب انسان 250 ساله که یه مجال جداگانه میطلبد که انسان معرفیش بکنه، فقط از این جهت به بحث ما مربوط میشه که در ادامه هم انشالله یه اشاره خواهیم کرد. مقام معظم رهبری خودشون میفرمان که در دهه 50 یه فکری به ذهنشون خطور میکنه و اون این است که ما حیات معصومین علیهم السلام رو از زمان رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز غیبت امام زمان، این 250 سال رو که از سال 11 هجری قمری تا سال 260 هجری قمری هست، این دو و نیم قرن رو اینجوری در نظر بگیریم که گویا یک انسان معصوم که میتونه حالا پیامبر باشه، میتونه امیرالمومنین باشه یا تک تک ائمه علیهم السلام باشن، در امت اسلام حضور داره و دارد نقش آفرینی میکنه. این انسان معصوم با توجه به اینکه یک هدف بزرگ و عمده داره و اون حفظ اسلام هست و بنای جامعه اسلامی، با توجه به این هدف در موقعیت‌های مختلف و در زمان‌های مختلف به نحوی که مقتضی اون زمان هست و اون شرایط هست داره موضع‌گیری می‌کنه. اگر ما این گونه ببینیم حیات معصومین علیهم السلام رو، خصوصا حیات سیاسیشون رو، اون وقت دیگه تضاد بین رفتارهای معصومین برامون باقی نمیمونه. یعنی اینجوری نیست که کسی بیاد بگه صلح امام حسن مجتبی علیه السلام کاملا در تضاد بود با نبرد امام حسین علیه السلام و حرکت عاشورایی امام حسین علیه السلام. جوابی که به این جور تحلیل ها میشه داد اینه که این ناشی از سطحی نگری به حرکت معصومینه. اگر امام حسین علیه السلام جای امام حسن مجتبی بودن که واقعا هم حضور داشتن در اون عرصه، بناشون همین بود که صلح رو بپذیرند و نرمش قهرمانانه از خودشون نشان بدهند. و اگر امام حسن مجتبی علیه السلام در جای امام حسین بودن در زمان یزید، حتما قیام میکردن و حتما کار به همین جا منتهی میشد. راجع به تک تک ائمه همینطوره. در واقع اون چیزی که باعث میشه معصومین علیه السلام در دوره های مختلف موضع گیری های متفاوت داشته باشن، این موضوعه که شرایط زمانه چطور اقتضا میکنه. امام معصوم برای حفظ دین، برای حفظ کیان اسلام و امت اسلامی و اون چیزی که در واقع پیش برد جامعه به سمت اون اهداف والای اسلام هست، چگونه باید اقدام بکنه، چه اهداف کوتاه مدت یا میان مدت یا دراز مدتی رو باید تعریف بکنه و چطور باید اینها رو عملی بکنه تا اسلام باقی بمونه. این هدف عمده معصومین علیه السلام. و اگر کسی با این دیدگاه وارد بشه در سیره سیاسی معصومین علیه السلام و در حیات علمی و زندگی اجتماعی حضرات دقت بکنه، به سرنخ‌های خیلی مهمی خواهد رسید که مؤید این مطلبه. لذا زحمتی که مقام معظم رهبری کشیدن اینه که یک افق جدیدی رو فراروی شیعیان و محبان حضرات معصومین باز کردن و این نکته مهمی است. تا به حال این موضوع رو که در واقع هدف و انگیزه مقام معظم رهبری از بیان این سخنرانی و تبیین دیدگاهشون بود راجع به امام صادق علیه السلام و حضرات معصومین و سیره سیاسی اونها رو به صورت مختصر و اجمالی خدمت عزیزان عرض کردم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق پیروی واقعی و راستین از حضرات معصومین رو عنایت بفرماید و ما رو شیعه واقعی اونها قرار بدهد.
فانوس.
نشانی را دارم، نشانی این است.
کلام نورانی از امام صادق علیه السلام. نعمت خدا در خوشی‌ها بخشش و تفضل است و در سختی‌ها پاکیزه بودن از گناهان.
ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. ویژه برنامه عطر خدا رو به مناسبت شام شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تقدیم میکنیم به شما عزیزان. در پخش رادیو تهران ساعت 17:19 است و در خدمت شما عزیزان هستیم. سوالی رو که امروز برای محور گفتگومون با شما انتخاب کردیم این هست که شما در زندگی از صداقت داشتن چه نتیجه‌ای گرفتید. ممنونم که با پیغام‌های کوتاهتون و با تماس‌های تلفنیتون ما رو همراهی می‌فرمایید. غالب همراهان بزرگوار ما در پیامک‌هاشون به ما تسلیت گفتن، به ما و به همه شنونده‌های عزیز این مناسبت رو، شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو، و ممنونیم از همه شما. ما هم متقابلاً به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که این لحظه‌ها واقعاً راهگشا باشه و مسیری روشن برای شناخت هرچه بیشتر شخصیت این حضرت. همراه ما باشید. میخواییم که بریم خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حاج آقا گواهی و مهمان این لحظه تلفنی برنامه‌مون. حاج آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون به خیر باشه انشاءالله. این مناسبت رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمتون هستیم و در محضرتون از صحبتاتون استفاده میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و خدمت جناب عالی سرکار خانم نصرآبادی و همه عزیزان در سندرکار، و عرض تسلیت داریم به مناسبت شب شهادت رئیس مذهب جعفری و مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو.
متشکرم ازتون و سپاسگزار. ما هم متقابلن خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و در محضر شما هستیم که بشنویم از شخصیت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و وجه دیگر از شخصیت ایشون که به هر حال فراوان شنیدیم پیرامون وجود و شخصیت گرامی و بزرگوار این حضرت، مخصوصا اینکه ایشون رئیس مذهب شیعه نامگذاری شدند، و علاقمندیم که از زبان شما بیشتر هم بشنویم پیرامون شخصیت حضرت امام صادق علیه السلام. در خدمتتون هستیم.
بله، همطور که جناب علی فرمود، این شخصیت بی بدیل و بی نظیر اون زمان و تا به امروز هم که این شخصیت همچنان در گرانمایه و گرانبهایی است که شخصیت‌های مختلف از دانشمندان شیعه و سنی از محضرشون بهره‌مند شدن امام صادق علیه السلام. در نظر شخصیتی همین مقدار به نظر من بس که مالک ابن انس که یکی از امامان مشهور اهل سنت هست در باب امام صادق می‌فرماید بهتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده، به هیچ گوشی نشنیده، در هیچ قلبی خطور نکرده است. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت الا قلب بشر مثل امام جعفر صادق علیه السلام. شاگردان فراوانی از مکتب امام صادق علیه السلام به جا موندن که مثل جابر ابن حیان که پدر علم شیمی هست از شاگردان امام صادق هست. امام صادق تنها به این اکتفا نکردن که یک مبلغ دینی باشن و از طرف خداوند آمده باشن و جانشینی پیغمبر رو به عهده گرفته باشن، بلکه در تمام شؤون زندگی حضرت، چه شؤون سیاسی زندگی امام صادق وقتی نگاه میکنیم میبینیم مبارزات فراوانی از این امام به جای مونده. مبارزات فرهنگیشون واقعا بی‌بدیل و بی‌نظیر هست، با تشکیل حوزه علمیه 4000 نفره اون روز که دانشگاه بسیار عظیمی بود از مذاهب مختلف. ما 4 فرقه از اهل سنت رو داریم، از گروه های اهل سنت رو داریم که عموماً بلا واسطه یا بی واسطه از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام بودن. مناظرات علمی حضرت باز خودش یک کتاب بسیار جامع و وسیع است که با انحرافاتی که در اون زمان به وجود آمد. ما 3 شخصیت رو داریم که با انحرافات جدی مقابله کردن. یکی شخصیت امیرالمومنین علیه السلام هست که با انحرافاتی که معاویه و افرادی که از داخل خود امام صادق و از مجموعه امام صادق و مسلمان ها ورود پیدا میکردن، خب حضرت باید با اینها مبارزه میکرد. امام صادق رو داریم که مظهر مبارزه با اعتقادات انحرافی که در جامعه به وجود آورده بودن، و حضرت امام رضا علیه السلام که با انحرافات در مکتب تشیع و شیعه شکل گرفته بود حضرت مبارزه کرد. من اگر بخوام در شخصیت امام صادق علیه السلام صحبت بکنم، واقعا آدم نمیدونه از کدوم بخش از زندگی حضرت، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر علمی و مبارزه با تواقیتی که در اون روزها وجود داشتن، با اینها با همه حضرت مبارزات فراوانی داشتن که من بعضی از مصادیق و مطالب رو خدمت دوستان و شنوندگان محترم عرض میکنم که امام صادق علیه السلام یک شخصیت بی‌بدیل و بی‌نظیری بودن که جایگاه رفیع امامت رو به خوبی انجام وظیفه کردن و یادگارهای فراوانی از اون حضرت به جا موندن، چون فرصت بسیار مناسبی شد. تقریبا دوران اتمام حکومت بنی امیه بود و شروع تازه حکومت و استقرار بنی العباس بود. این دوران 2 امام بزرگوار ما، یکی امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، فرصت بسیار خوبی پیدا کردن که بتونن مکتب اسلام رو و خصوصا مکتب جعفری و تشیع رو در جامعه نشر بدن. بر همین اساس خب لازمش این بود که بتونن اول دردها رو خوب بشناسن و کارهایی که تبلیغات مسمومی که بنی امیه در جامعه کرده بودن و انحرافات اعتقادی که در جامعه به وجود آوردن، شما ببینید با امیرالمومنین علیه السلام مبارزه میکنن و جنگ میکنن و حضرت رو به شهادت میرسن به خاطر اینکه حضرت داره احکام اسلام رو زیر سوال میبره، یا پسر پیغمبر رو از سید الشهدا رو به شهادت میرسونن و بعد هم مطرح میکنن که امام حسین عیاذ بالله زبانم لال بر علیه اسلام و مسلمان ها خروج کرده، بر علیه دین خروج کرده و همینطور ادامه پیدا کرد تا امام سجاد علیه السلام. لذا امام باقر و امام صادق تا بتونن این خرافاتی رو که در جامعه به وجود آوردن و این انحرافات اعتقادی که در جامعه به وجود آوردن، مسلمان به کشتن حضرت سیدالشهدا تن میده و حضرت رو به شهادت میرسونه و برخورد با چنین شرایطی بسیار کار سختی هست. اول کاری کرد امام صادق تشکیل یک حوزه علمیه بسیار قوی و غنی رو به وجود آورد و فرستاد شاگردان خودش رو به دیگر نقاط عالم. همه کشورهای مختلف رو شما امروز نگاه میکنید میبینید که شاگردان مکتب امام صادق حضور پیدا کردن و در این مکتب با شرایط بسیار ویژه کارهای ویژه رو انجام دادن، کارهای بسیار سخت، کارهای بسیار دشوار، حتی زخم زبانهای فراوانی شنیدن، اونها رو مورد هجمه قرار دادن، حمله قرار دادن، ولی در این حال اونها کوتاه نیامدن و تونستن این فعالیت‌های اسلام رو به جامعه نشر بدن. فعالیت‌های سیاسی امام باز خودش یک ابعاد بسیار گسترده ای داشته، مثل که منصور دوانقی که هم عصر و هم زمان با امام صادق علیه السلام بود، خلفای بنی العباس با بنی امیه تفاوتشون این بود که خلفای بنی امیه نوعاً افراد بی سوادی بودند، اما خلفای بنی عباس سواد داشتن، معلومات داشتن. گفت که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. امام صادق کار دشواری برای امام صادق ایجاد شده که بتونه در مقابل این انحرافات اعتقادی بایسته. جلوه های از ارتباط حضرت با خداوند باری تعالی رو باز نگاه میکنیم میبینیم که اصلا بی‌بدیل و بی‌نظیر هست. نقل میکنم که امام صادق علیه السلام در عبادت یک ید طولایی داشتن و فضای معطر ارتباط ایشون با ذات ربوبی و پروردگار متعال زمان زد عام و خاص بود که من مصادیقش الان فرصتی نیست که بخوام اینجا به اون مصادیق اشاره بکنم. میفرمایند که یکی از شاگردان امام صادق میفرمایند که من آگاهم از آن چه در آسمان ها و زمین است و آن چه در بهشت و جهنم است، از زبان امام صادق میفرمایند من آگاهم به گذشته و آینده تا روز قیامت. و بعد فرمودن که این علم را از قرآن میدانم، به قرآن تسلط دارم، چون تسلط بر کف دستم. و خداوند متعال در قرآن میفرماید که قرآن بیان کننده همه چیزهایی است که انسانها نمیدانند. و نوع دیگه شقرانی که باز از افرادی است که میفرماید روزی منصور دوانقی جایزه و هدیه میده برای این که من به حد در مخالفت و جدایی با امام صادق علیه السلام ایستادگی کنم، ولی حضرت رو با اون ابهت و معنویتی که می دیدم در مقابل حضرت سر تسلیم فرود آوردم و هرگز حاضر نمی شدم که با حضرت مناظره‌ای و بحثی و جدلی رو داشته باشم. باز می بینیم در فضای عرضم حضور شما که فضائل امام صادق علیه السلام باز بی نظیر هست، در فضیلت بی نظیرترین انسان هست. حلم امام صادق بی نظیر هست که نمونه ها و مصادیقی باز هست که الان فرصت نیست بخوام عرض کنم. عفو و گذشت امام صادق، بفرمان در روایت داریم که به امام صادق خبر رسید که پسر عموی شما در میان مردم به شما ناسزای بسیاری گفت. حضرت بلند شد و دو رکعت نماز خوند و بعد با رقت قلب و توجه به پروردگار متعال گفت خدایا من از حق خودم گذشتم، تو اکرم الاکرمینی، از او در گذر و ذکردارش گرفتارش نکن. این مسائلی است که امروز باید در جامعه ما وجود داشته باشه. سخاوت امام صادق علیه السلام باز بی‌بدیل و بی‌نظیر هست که اون چه در اختیار داشتن اهل بیت میان محرومین، میان ارزم بزرگ شما افرادی که نیازمند بودن، مستمند بودن، اونها توجه میکردن، حتی شبها گاهی اوقات انبان به دوش میگرفتند و به فقرا و نیازمندان کمک میکردن. باز در مسائل ارزم بزرگ درسهایی که از زندگی امام صادق ما میتونیم بگیریم درسهای فراوانی است. مشکلات جامعه رو امام صادق به شدت مرتوجه قرار میدادن و و عهده‌دار خدمات اعظم بزرگشون فراوانی می‌شدن و آثار فراوانی از حضرت صادق علیه السلام و دیگر معصومین ما باز شاهد هستیم. در خورد با افرادی که معاند بودند و